بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در حقوق شهروندی بود، در مجموعه وظائفی که بر رهبری یا بر دستگاه حاکمیت در نظام سیاسی اسلام وجود داره. گفتیم حق پنجم از حقوق شهروندی که حاکمیت باید این حق رو تأمین کند، حق ازدواج، یعنی کسی که چه دختر چه پسر به سن ازدواج برسد و صلاحیت ازدواج داشته باشه، یعنی از نظر جسمی سلامتی جسمانی داشته باشه که بتواند ازدواج کند و نیاز به ازدواج داشته باشد، یکی از حقوق شهروندی این است که بر حاکمیت واجب است که این حق رو تأمین کند. حالا بحث ما در نحوه تأمین این حق بود. گفتیم حالا میتوان به این آیه استفاده استناد جز و انکحوا الایاما منکم والصالحین من عبادکم وعبادکم. این و انکحو گفتیم اینجا انکاح که آمده خطاب به اولیاءه، اینجا خطاب به خود طرفین ازدواج نیست، اینجا خطاب به ولیه. و انکحو الایاما، چون میگه و انکحو میگوید، پس خطاب به اولیاءه، پس بر ولی استفاده میشه که بر ولی این حق وجود داره که به نکاح در بیارد. مجردها رو گفتیم ایاما، جمع ایم، ایم در زبان عرب یعنی مجرده، یعنی دختری که شوهر نداره یا پسری که زن نداره. عبارت مرحوم طبرسی هم خوندیم در جلسه پیش که در تفسیر همین آیه فرمود ثم امر سبحانه و عباده و بالنکاح و اغناهم عن السفاح فقال و انکحوا الایاما منکم و معناه زوجوا ایها المؤمنون من لا زوج له من احرار رجالكم من نسائكم. بعد گفتیم ایشون میاد که و هذا امر ندب و استحباب وقد صح عن النبي صلى الله عليه واله انه قال من احب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح. گفتیم حالا ایشون که میفهمد و هذا ندب امر ندب و استحباب، این استحبابی بودن این امر ما از کجا باید بفهمیم؟ چون امر که دلالت بر وجوب داره و انکحو دلالت بر وجوب داره، می شود گفت که این از امر و ندب و استحباب به قرینه سیره متشرعه، که سیره متشرعه بر این است که اینطور نبوده که بر هر ولی واجب باشد وجوبه هر صورت که عینی که باشه بده بچه‌شو زن بگیره. وجوب خلاف ارتکاز یا خلاف حتی سیری متشرع است و این ارتکاز یا سیری متشرعی که مبتنی بر این ارتکاز مثل قرینه متصله میمونه، این انکحو رو از معنای وجوب منصرف میکند به معنای مطلوبیت شدیده، مطلوبیت مؤکده که نمیشه ازش وجوب فهم. لیکن گفتیم اگر ما مجموع آیات روایت رو هم بگذاریم، مخصوصا اون روایتی که باز از رسول اکرم خود مرحوم مجموع البیان، مرحوم طبرسی در مجموع البیان روایت کرده که من ادرک له ولد و عنده ما یزوجه فلم یزوجه فاحدث فالاثم بینهما، یا ولد ما بینهما، اینجا دلالت بر وجوب داره. اگر احدث فالاثم بینهما، خب این دلالت دارد که ولو مقدمتن، ولو از باب وجوب مقدمی، این تزویج الزامی است. علاوه بر آن ما روایاتی داریم، حالا روایات متعددی که قبلا در مباحث پیشین یا شاید در مباحث شاید مبحث فقه نکاح این روایات رو مطرح کردیم، که به این مضمون آمده. مضمون روایت چنین هست، متعددم هست با این مضمون. اذا جاءكم من ترضون دینه بخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن في الارض فتنة وفساد كبير. الا تفعلوا تكن في الارض فتنة وفساد كبير. خب از این روایت که متکرر متعددم هستن روایت با این مضمون، از این روایت استفاده می شود که شارع عدم تزویج را منشأ مفسده کبیر، مفسده و فتنه کبیر می داند. این از یک سو. از سوی دیگر بلا شک مسئله ازدواج یک نیاز فطری مردمه و این مصلحتی است که این مصلحت هم مصلحت الزامی است عقلائیاً لااقل. اگر نگوییم که از روایت هم استفاده می شود که این مصلحت مصلحت الزامی است، از همین فزوجوه، از همین وانکحول ایاما، از این آیات یا از روایات دیگر، پس مصلحت الزامی بودن مسئله ازدواج حتمی است. از طلبی مفسده بودن ترک تزویج هم به استناد همین روایات، بلکه بدون اینکه این روایت هم می بود مفسده بودنش عقلائیاً محرز. خب علی هذا ولی امر هم ولی عام و همچنین ولی خاص مسئولیت شرعیش به عنوان ولایت تأمین مصلحت و دفع مصلحت و دفع مفسده از مولا علیه. یعنی پدری مثلا بچه ای داره، اگر که بداند مثلا میتونه بچه رو بفرسته مدرسه درس بکنه، میتواند. وقتی نتواند، اگر نکند میتواند بهداشت بچه رو تأمین کند، اگر نکند. یعنی این مسامحه در رعایت مصالح مولا علیه، این جایز نیست سره. یعنی بر ولی واجب است تأمین مصالح و دفع مفسده مولا علیه. بنابراین چه ولی خاص چه ولی عام، ولی خاص پدر مادر، اگر پدر مادر توانمندند، توان دارند، می توانند وسائل ازدواج فرزند رو فراهم کنند. خب اینجا گفتیم اجباره به این معنی که بخون دست و پاشو ببندن برن، چون این مسئله ازدواج مسئله اجباری نیست، یعنی چیزی که باید طرف خودش تمایل داشته باشه به ازدواج. دلیلی بر اجبار به اون معنا نداریم که بیاد پدر یا مادر الزام کند، الزام به این معنی که یا بدون اختیار طرفین، یا اگر حاکم باشه مثلا یه عقابی بگذاره، مجازاتی بگذاره، کیفری بگذاره برای کسی که ازدواج نمی کند. یه چه الزام اینطوری، این دلیلی برش نیست که همچه الزامی باید بکنه.
اما مفسدهی که مترتب میشه چی میشه؟ اگر تمکین نکردن این
مفسده دیگه برای خب اینجا که اگر تمکین نکردن، اگر مفسده مفسده ببینید ما که میگیم مفسده مترتب میشه بر چه مترتب میشه؟
مفسده داره دیگه جوان تا کافور.
ببینید اگر بنا باشد که ما بگیم که چون مفسده دارد پس یجب که کیفر داشته باشه، این یه کیفر، این احتیاج به دلیل دیگری دارد که برای مجازات داره یا کیفر داره، این دلیلی ما بر وجود کیفر بر ترک ازدواج نداریم. به اضافه این که خب ما چون آیاتی داریم برای این که بعضی از انبیا اصلا ازدواج نکردن، مثل حضرت عیسی، مثل حضرت یحیی سلام الله علیهما، و این تشریع در انبیای سلف هم ما میگیم تا ناسخش در شریعت ما نیامده باشه بازم این ادامه خواهد. ما ناسخی نداریم که بگید که مثلا در گذشته مثلا ازدواج نکردن سبب که مجاز بوده، در شریعت ما دیگه ازدواج نکردن واجبه، یعنی اگر ازدواج کردن رو غیر از مسئله انکاح گفتیم، مسئله انکاح غیر از مسئله خود تزویج، ما دلیلی بر وجوب تزویج نداریم، یا به عبارت دیگر دلیلی بر حرمت مجرد موندن این دلیل، بلکه دلیل بر اجمالا در جوازش داریم. حالا علاوه بر این که گفتیم که به هر حال از آیات کریمه قرآن استفاده می شود که اصل بدون ازدواج موندن حرام نیست، منتها یکی مطلب دیگر نیست. خب چون اصل چیز حرام نیست، لذا اجبار طرفین بر یه فعلی که بر اونها واجب نیست یا ترکش حرام نیست، این دلیل نداره. اما اون چه بر ولی به محبوب ولی واجب میشه، تأمین مصلحت یا دفع اون چیز که تأمین مصلحت میشه یا دفع مفسده برش میشه، اون تهیه وسائل ازدواج، کمک کردن، اعانه بر ازدواج، تسهیل امر ازدواج، این میتواند وظیفه ولی باشه.
چه تفاوت اجبار و الزام
تو فقه کلام چیه؟ ما که میگیم الزام و اجبار، هر وقت گفتیم بی الزام یا بگیم اجبار، یعنی مراد از الزام حکمی است که بر خلافش، بر ترکش عقاب یا بر ترکش کیفر بار بشه، مراد از الزام این. ما تو بحث فقه تقنین هم که بحث کردیم این رو روشن کردیم که وقتی میگیم قانون یعنی الزام، اگه گفتیم الزام یعنی که بر خلافش، بر تخلف از او کیفر بشه. ما میخوام بگیم که بر چنین چیزی نسبت به مسئله تزویج دلیل نداره، یه بر ترکش عقاب باشه، بر ترکش مثلا کیفری باشه، این معنی از الزام. بر ترک کی؟ یعنی طرفین. چرا؟ چون ما دلیل داریم اجمالا بر این که حالا میشه از سیره متشرع هم استفاده کرد، میشه از همین آیاتی که ما در آمد هست یحیی بیاد و سیدن و حصورن، حصور بود یعنی ازدواج نکرد، حضرت عیسی ازدواج نکرد، بعضی از مرا در تاریخمون هم داریم که بعضی از اولیا، بعضی از اتقیا گاهی ازدواج نکردن، کسی هم بر اونها در عرف متشرع ایراد نگرفت. یعنی میتونیم بگیم سیره متشرعه بر اجبار و الزام به معنای وجوب ازدواج کردن، ما همچه سیره بر عدم وجوبه، سیره داله بر عدم وجوب اجمالاً، لکن اون چه بحث ماست این است که بر ولی چه واجبه. خب چون بر طرفین وجوب نیست، بر ولی هم الزام اونها مترتب نمیشه، الزامشون کنه که چه ولی خاص چه ولی عام، حالا اگه بتونه الزام کنه. پس این که ما میگیم یجب، پس چی یجب؟ یجبی که مقتضای ولایت، مقتضای ولایت در اینجا تأمین مصلحت، تأمین مصلحت طرفین یعنی تأمین شرایط ازدواج که اگر خواستن ازدواج کنن و تصمیم بر ازدواج داشتن اینها بتوانن ازدواج. مثلا اون چی برای ما ثابت میشه بر مبنای همین و انکحوا الایاما، ما انکحوا الایاما اش استفاده میکنیم، این مقدار که و انکحوا الایاما معنیش این نیست که یعنی باید شما الزام کنید مجردها رو که حتما برن ازدواج کنن، و انکه حالا یاما یعنی اگر آمدند خواستن نکاح کنند شما اینا رو کمک کنید، استسهیله. خلاصه اون چه به مناسبت حکم موضوع میگیم، اون چه از ولی به ما هو ولی انتظارش میرود عرفن، اون برش واجب. اون چه از ولی به ما هو ولی انتظار میرود عرفن چیه؟ تأمین مصلحت. تأمین مصلحت در اینجا چیه؟ تأمین مصلحت این نیست که حتما او رو الزام کند بر ازدواج کردن. حتی در مسئله تعلیم هم همینطوریه، یعنی اینکه ما دلیل نداریم برای اینکه پدر یا مادر اینا باید وظیفه‌شون این است که مثلا بچه‌شون رو الزام کنند به اینکه برو درس بخون، اما این معنا هست که باید وسیله تعلیم براشون فراهم کنند یا تشویقشون کنند، تسهیل کنند امر تعلیم رو. بعد این مقدار رو ما بگیم اگر مسامحه در این کار شدین برخلاف وظیفه ولی، این نسبت ولی عام همین است، یعنی ولی عام اون چه وظیفه است این است که برای همه مردم، حتی در تعلیم هم همین رو فکر کنم نمیدونم اینو بحث کردیم یا از حقوقی که در آینده خواهیم گفت، مثلا حق تعلیم. این هم از همین قبیله، این هم از قبیله، چون این مبتلی بر مصلحت، تأمین مصلحت مبلا علی بر ولی واجب. حالا چه ولی خود چه ولی عام، ولی عام که دولت هست تأمین مصالح، تأمین مصالح بر او واجب است به این معنا نیست یعنی یجب و بر ولی که برود و مبلا علیهش رو وادار کنند بر این اون چه به عنوان ولی بر او واجب می شود این است که یعنی وسائل ازدواج، وسائل خاندار شدن و تزویج رو هم برای دختر هم برای پسر برای فراهم کن، اون چه از او برمی آید هم نسبت بهتر یه همچه حکمی هست که ولی خاصه، هم نسبت به ولی عام که دولت هست و حاکمیت، او هم همینطور، یعنی اون چه از او برمی آید، خب اون چه بر در مقدور او نیست که نه، اما اون چه مقدور اوست باید انجام بده. می توان هم از روایاتی در این باب استفاده کرد، من جمله همون روایت عرضبت جویبر که قبلن ما یه میگیم قبلن زنن بحث نکاح رو گاهی خرد میکنیم با بحث فقه سیاسی، در مباحث فقه نکاح اونجا متعرض شدیم به این روایت جویبر. روایت جویبر که در وسائل شیعه آمده جلد 20 صفحه 67، روایتش هم صحیح است که اجمالش این است که امام واقع صلوات الله تعالی علیه یکی از اصحابشون نهب میگه برو زن بگیر، او میگه که من ناتوانم، خلاص حضرت میگه نباید بری جلسه بری و مسائل ازدواج فراهم کنی. بعد این داستان رو حضرت واقع برای او بیان میکنند، داستان جویبر رو که جویبر جوانی بود که سیاه چهره بود و هر سبت که از نظر شکل و صورت هم شکل و صورت مناسبی نداشت و از اصحاب صفه بود و مالی هم نداشت و همیشه در کنار مسجد رسول الله در همون صفه فقرای اصحاب پیامبر زندگی میکرد. یه روز حضرت بهش گفت چرا ازدواج نمی کنی جویبر؟ گفت که کی به من زن میده با این وضعیتی که من دارم؟ حضرت گفت نه، بیا برو دختر فلان رئیس عشیره که از یکی از اشراف معروف قریش بود، که برو او که رسول خدا گفته دخترت به من بده. دخترش هم دختری من دلفا یا دلفا بود که میگه که از زیباترین دختران عرب بوده، خیلی هم معروف بوده، خیلی هم خواستگار داشت. حضرت رسول میگه برو بگو من خواستگارت هستم. یه پا میشه میره اونجا با اون شیخ عشیره اونجا بوده و میگه که من آمدم رسول خدا من فرستاد که تو دخترت رو بزنی من ده. این هم آدم مؤدبی بوده معلومه که خب ناراحت شد، منتها گفت صبر کن من ببینم رسول خدا چی میگه، خودم باید برم پیش رسول خدا باید صحبت. این دختر شنید، دختر پشت پرده بود و کجا بوده از این، پدرش رو خواست گفت که اگر رسول خدا دست داده من مطیع فرمان رسول خدا. بعد فرستادن، رسول خدا فرمود بله من گفتم برو. این ازدواج شد، دختر تسلیم شد. بعد این جویبر تا 3 روز نزدیک دختر نشد و مشغول عبادت و مشغول روزداری که بخواست شکر این نعمت بزرگ رو کند. منظور این است که اینجا هم این روایت که حضرت رسول خودشون اقدام کردن، و تو اون یه نکته دیگری هم دارد با اون سنت شکنی، اون سنت جاهلی که رؤسای عرب، شیوخ عرب اینا به افراد از طبقه پایین زن نمی دادن، و که خود آیه کریمه مربوط به آیات سوره احزاب در مورد با تزویج زینب به زید سرخونده حضرت زینب بنت جحش که دختر عمه حضرت می شود که دستور داد خدا که برو این رو به سرخونده خودت زید تزویج کن، بگو داد. بعد او که طلاقش داد دفعه دستور داد برو خودت بگیرش، هر دو دستور برای سنت شکنیه در زمان جاهلیت بود. درسته این نکته توی اون روایت جویبر هست، اما خود این که حضرت صلوات الله تعالی علیه آمدند و اقدام کردند به تذبیح جویبر، این هم میتواند مؤیدی باشد در این که به هر حال این یکی از وظایف حاکمه به محو حاکم به محو ولی که اهتمام ببردند در تزویج جوانها در جامعه اسلامی. از مجموع بحث ها این نتیجه میرسیم که یکی از حقوق اجتماعی شهروندی در جامعه اسلامی مسئله ازدواج و این مسئله بر دولت این مقدار رو ایجاب میکند که وسائل و زمینه های ازدواج رو فراهم کنه و موانع ازدواج برداره. حالا موانع ازدواج هر چی بود بشه، موانع ازدواج برداره و اون چه مسیره ازدواج رو فراهم میکند واجب است بر حکومت که این رو در حد مقدور حکومت و حاکمیت فراهم کند. ادامه بحث رو انشاءالله هفته آینده پی میگیریم.